تراکه 36 و نیز در عبدالمنصور است که مسلم از ابی نظره روایت کرده که گفت ابن عباس همواره به مردم دستور می‌داد حج تمتع کنند و عبدالله ابن زبیر همواره از آن نهی می‌کرد. این اختلاف نظر به جابر ابن عبدالله گفته شد. در پاسخ گفت احادیث به دست من در بین مردم دایر و شایع شده. ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله حج تمتع می‌کردیم. همین که عمر به خلافت رسید گفت خدا از هر چه می‌خواست برای پیغمبرش حلال می‌کرد و ملاک کار ما قرآن است که هر آیهش در جایی که باید نازل شود نازل شده و قرآن فرموده و اتم الحج و العمره لله. بنابراین همانطور که قرآن دستور داده عمل کنید و حج خود را از عمره جدا سازید، یعنی در یک سال هر دو را انجام ندهید، چون اگر این کار را که میگویم بکنید حج شما تمامتر و عمره تان هم تمامتر می شود. پاورقی یکم. و در مسند احمد از ابی موسی روایت شده که گفت این عمل یعنی حج تمتع سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است، ولی من می ترسم مردم بین عمره و حج در زیر درختان عراق با زنان خود همخوابگی کنند و آنان را با خود برداشته به حج بروند. پاورقی دوم. و در جمع الجوامع سیوطی از سعید ابن مسیب روایت آمده که گفت عمر ابن خطاب از حج تمتع در ماهای حج نهی کرد و گفت هرچند خود من آن را با رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادم، ولیکن از آن نهی می کنم، چون این عمل باعث می شود یک فرد مسلمان که از افقی از آفاق به قصد زیارت حرکت می کند و خسته و غبارآلود وارد مکه می شود، این خستگی و این غبارآلودگیش و آن تلبیه گفتنش تنها مخصوص عمرش باشد. بعد از عمره از احرام درآید و لباس بپوشد و خود را خوشبو کند و با همسرش اگر با خود آورده باشد همخوابگی کند و همچنان به عیش و لذت بپردازد تا روز هشتم ذی‌الحجه. آن وقت به نیت حج احرام ببندد و به طرف منا و عرفات برود و تلبیه بگوید، در حالی که نه غبارآلود باشد و نه خسته و کوفته و تلبیهش هم بیش از یک روز نباشد، در حالی که حج افضل از عمره است. علاوه اگر ما از حج تمتع جلوگیری نکنیم، مردم در زیر همین درختان عراق با زنان خود دست به گریبان می شوند و این عمل در انظار مردمی که نه دامداری دارند و نه کشت و زرع، مردمی که در نهایت فقر به سر می برند و بهار زندگیشان همین ایامی است که حاجیان به مکه می آیند، خوشایند نیست. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. عبدالمنصور جلد 1 صفحه 216. 2. و نیز در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 201 باب جواز تعلیق الاحرام. 3. جمع الجوامع. ادامه متن. و در سنن بیهقی از مسلم از ابی نظره از جابر روایت شده که گفت به او گفتم عبدالله ابن زبیر از حج تمتع نهی می‌کند و عبدالله ابن عباس به آن امر می‌کند، تکلیف چیست؟ کدام درست می‌گویند؟ گفت احادیث به دست من در بین مردم منتشر می شود. خلاصه متخصص این فن منم و من و همه مسلمانان در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و عهد ابی بکر حج تمتع می کردیم تا آنکه عمر به خلافت رسید. وی به خطبه ایستاد و گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله همین رسول و قرآن همین قرآن است و در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا مطعه حلال بود، ولی من از این دو عمل نهی می کنم و مرتکبش را عقاب هم می نمایم. یکی مطعه زنان است که اگر به مردی دست پیدا کنم که زنی را برای مدتی همسر خود کرده باشد، او را سنگسار می کنم و زنده زنده در زیر سنگ ریزه ها دفن می سازم و دیگری مطعه حج. پاورقی یکم. و در سنن نسائی از ابن عباس روایت شده که گفت از عمر شنیدم می گفت به خدا سوگند من شما را از مطعه نهی می کنم، هرچند که در کتاب خدا هم آمده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم آن را انجام داده و منظور عمر در اینجا مطعه حج بود. پاورقی دوم. و در عبدالمنصور است که مسلم از عبدالله ابن شفیق روایت کرده که گفت عثمان از مطعه نهی می کرد و علی به آن امر می فرمود، پس روزی عثمان به علی در این باره اعتراض کرد. علی علیه السلام فرمود تو خود می دانی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله حج تمتع کردیم. عثمان گفت بله می دانم، ولیکن آن روز از رسول خدا صلی الله علیه و آله می ترسیدیم و نمی توانستیم مخالفت کنیم. پاورقی سوم. و نیز در عبدالمنصور است که ابن ابی شبیه و مسلم از ابی ذر روایت کرده که گفت متعه در حج مخصوص اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده. و باز در عبدالمنصور می گوید مسلم از ابی ذر روایت کرده که گفت متعه عملی است که تنها ما می توانیم آن را انجام دهیم، هم متعه زنان و هم متعه حج. پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، سنن بیهقی جلد 7 صفحه 206. دو، سنن نسائی جلد 5 صفحه 119. سه، عبدالمنصور جلد 1 صفحه 216. چهار، و صحیح مسلم جلد 8 صفحه 203 جواز المتمتع. ادامه متن. مؤلف: از این گونه روایات بسیار زیاد است، ولی ما به آن مقدار که در غرض ما دخالت دارد اکتفا کردیم و غرض ما بحث تفسیری پیرامون نهی از متعه در حج است، چون درباره این نهی از دو نظر می شود بحث کرد. یکی اینکه نهی کننده یعنی عمر حق داشته که چنین نهی بکند یا نداشته، و اگر نداشته آیا معذور بوده یا نه، و این بحث از غرض ما و از مسئولیت این کتاب خارج است. نظر دوم این است که روایات نام برده احیاناً به آیات کتاب و ظاهر سنت استدلال کرده. می‌خواهیم بدانیم این استدلال‌ها صحیح است یا نه، و این در مسئولیت این کتاب و سنخه بحث ما در این کتاب است. لذا می‌گوییم در این روایات از چند طریق بر نهی عمر از متعه حج استدلال شده است. یک، استدلال به این که آیه و تم الحج و العمرة لله بران دلالت دارد و حاصلش این است که آیه نام برده عموم مسلمین را مأمور کرده به اینکه حج را تمام و عمره را تمام کنند، و آیه‌ای که حج تمتع را تشریع کرده مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله است. این استدلال در روایت ابی نظره از جابر آمده که گفت همین که عمر به خلافت رسید گفت خداوند از هر چیز هر قدر بخواهد برای پیغمبرش حلال می کند و ملاک کار ما قرآن است که هر آیش در جایی که باید نازل شود نازل شده، و فرمود فأتم الحج و العمرة لله، و به حکم این آیه باید حج خود را از عمره خود جدا کنید. و این استدلال به هیچ وجه درست نیست، چون خواننده عزیز در تفسیر آیه نام برده توجه فرمود که گفتیم این آیه بیش از این دلالت ندارد که اتمام حج و عمره واجب است و کسی که باید این عبادت را انجام دهد نمیتواند در وسط آن را قطع کند، به دلیل اینکه دنبالش می‌فرماید فئن احرستم. و اما اینکه آیه شریف دلالت داشته باشد بر اینکه مسلمانان باید عمره را جدای از حج بیاورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله یا به آن جناب و همراهانش بوده که در آن سال یعنی در حجۃ الوداع در خدمتش بودند، ادعایی است که اثباتش از خرط القتاد مشکل تر است. خرط القتاد به این معناست که انسان ساقه ای پر از تیغ زهردار را با دست بگیرد و دست خود را بر آن بکشد به طوری که همه تیغ های ساقه مانند برگ از ساقه جدا شود و بریزد. علاوه بر این که در این روایت اعتراف شده است به این که حج تمتع سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، همچنان که در روایت نسائی از ابن عباس نیز این اعتراف آمده و عمر به نقل ابن عباس گفته به خدا سوگند من شما را از متعه نهی می کنم با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را انجام داد. دو، و اما اینکه استدلال کردند به اینکه نهی از تمتع در حج موافق با کتاب و سنت است، همچنان که در روایت ابی موسی آمده بود که گفت اگر از حج تمتع نهی کنیم هم به کتاب خدا عمل کرده ایم که می فرماید و اتم الحج و العمرة لله، و هم به سنت پیامبران عمل کرده ایم که فرمود محرم از احرام در نمی آید تا وقتی که قربانیش ذبح شود، در پاسخ می گوییم کتاب خدا همانطور که قبلا خاطر نشان کردیم برخلاف این گفتار دلالت دارد. و اما این که گفتند ترک حج تمتع پیروی از سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود محرم از احرام در نمی آید مگر وقتی که قربانیش ذبح شود، در پاسخ میگوییم اولاً این گفتار درست برخلاف فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در روایاتی دیگر آمده و بعضی از آنها گذشت که به صراحت فرمود این مخصوص کسانی است که از میقات با خود قربانی آوردند، و ثانیاً این که روایات تصریح دارد بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله خودش این عمل را به جا آورد، یعنی اول احرام بست به عمره و سپس بار دیگر احرام بست به حج، و نیز تصریح دارد بر این که آن جناب به خطبه ایستاد و فرمود ای مردم، آیا می خواهید خدا را چیز بیاموزید؟ و ادعای عجیبی که در این مقام شده ادعایی است که ابن تیمیه کرده و گفته حج رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن سال حج قران بوده، نه حج تمتع، چیزی که هست کلمه متعه بر حج قران هم اطلاق می شود. و ثالثاً صرف این که سر نتراشند تا قربانی به محل خودش برسد احرام حج نیست، خود این روایات هم نمی تواند دلیل بر این مدعا باشد. و آیه هم دلالت دارد بر این که آن سائق هدیه حکمش سر نتراشیدن است که اهل مسجد الحرام نباشد، چنین کسی است که حتما باید حج تمتع بیاورد. و رابعاً این که بر فرض که رسول خدا صلی الله علیه و آله حج تمتع به جا نیاورد، لیکن این را که ممکن نیست انکار کنیم که آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله به همه یاران خود، یعنی آنهایی که در حضورش بودند و آنها که نبودند، دستور داد حج تمتع بیاورند. و چگونه ممکن است مسئله‌ای که مبدأ تاریخش چنین باشد، یعنی عموم مسلمین در آن مسئله حکمی داشته باشند و پیامبر اسلام حکمی دیگر مخصوص به خودش داشته باشد و هر دو حکم در قرآن نیز نازل شده باشد، آنگاه حکم مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان امتش سنت گردد؟